Bismillahirrahmanirrahim. Tedrise Kitab-ı El-Esas fi Usulü'l Fiqh, Sale 1398, Celse-i 18, Sefhe-i 49, Kısmet-i 7, Nas, Zahir, Mucmel ve Muavvel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید با 4 مطلب، یک مقدمه با 3 مطلب و 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود. مباحث الفاظ خودش یک مقدمه ای داشت که مشتمل بر 3 مطلب کلی بود: مبحث وضع، استعمال و دلالت. چون عرض شد که الفاظ ابتدا وضع میشن برای معانی، سپس استعمال میشن در معانی، و پس از اینکه الفاظ توسط متکلم استعمال شد، در ناحیه مخاطب دلالت بر معنا پیش میاد. مباحث وضع با 4 مطلب: تعریف وضع، تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی، حالات لفظ و معنا، و طرق احراز وضع گذشت. مباحث استعمال هم با 2 مطلب: تعریف استعمال و تقسیم استعمال به حقیقی و مجازی پشت سر گذاشته شد. رسیدیم به مباحث دلالت که 4 مطلب رو داره: 2 تقسیم پیرامون دلالت، تقسیم به دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی، و یکی هم تقسیم دلالت و تصوری و تصدیقی. خب، مطلب سومی که داریم اینی که دلالت بر معنای مراد، که همون دلالت تصدیقی باشد، به 4 قسم تقسیم میشه. پیش از این که این تقسیم رو ذکر کنیم، در تعریف دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه یک ضمیر فیه اونجا وجود داره. عبارت رو ببینید، صفحه 48: الدلالت التصوریه هی ما ینتقل فیه از ذهنو عند سماع اللفظ الى معناه الموضوع له. این ضمیر فیه عائد موصول هست به موصول ما برمیگرده، و مراد از موصول ما هم همون دلالت تصوریه هست. در دلالت تصدیقیه هم به شرح ایزن. خب، برگردیم به تقسیم سومی که در مطلب سومی که در بحث دلالت داریم، اونم تقسیم دلالت بر نص، ظاهر، مجمل و معول هست. عرض میکنیم الکلام از این حیث که دلالتش بر معنای مراد متکلم به چه صورت هست، به 4 قسم تقسیم میشه. اگر دلالت کلام بر معنا قطعی و 100% باشد، هیچ احتمال دیگری در مدلول کلام مطرح نباشد، این نحوه دلالت رو نص می نامند. میگن این عبارت در این معنا نص است، یا نص در این معناست. گاهی هم از تعبیر صریح استفاده میشه. میگن این عبارت دلالتش بر این معنا صریح است. صریح یعنی صراحت دارد. این قسم اول. اگر دلالت لفظ بر معنا دلالت ظنی باشد، یعنی عبارت دارای یک معنای راجح باشد و یک معنای مرجوح، معنای راجح رو ظاهر کلام می نامند و میگن دلالت لفظ بر اون معنا ظهور دارد یا ظاهر است، اون احتمال مرجوح رو به اصطلاح در بعضی از کتاب ها معنای موهوم مینامند، معنای موهوم از ریشه وهم، که اگر ما قرینه ای بر اراده اون معنای موهوم و مرجوح داشته باشیم به اون معنا میگن معنای معول. پس اگر ما کلامی داشته باشیم اون کلام معنای راجحی دارد و طبیعتاً در مقابل معنای راجح یه معنای مرجوحی هم دارد، اگر قرینه‌ای در کار نباشد مراد متکلم همان معنای راجح و ظاهر است. اگر قرینه‌ای در کار باشد که اون معنای مرجوح اراده شده، اصطلاحاً میگن این معنا معنای تأویلی است، معنای مؤول است، یعنی نیاز به تأویل داره عبارت. باید ظاهر کلام دستکاری بشه. پس دلالت لفظ بر معنا، دلالت کلام بر معنا 100% باشه میشه نص، بیش از 50% باشد میشه ظاهر. هرگاه بیش از 50% باشه یه احتمال دیگری در مقابل شکل میگیره که اون احتمال طبیعتاً زیر 50ه. یعنی اگر معنای ظاهر 70% باشه، معنای مؤول 30% خواهد بود و به همین نسبت. گاهی هم دلالت یک کلام بر معنا مجمله، یعنی 50-50ه، مشکوکه. ما نمیدونیم متکلم منظورش اینه یا منظورش اینه. هر دو طرف احتمال هم مساوی هست. به این میگن دلالتش مجمله، یعنی مبهمه. عبارت رو ببینیم با هم. الثالث النص و الظاهر و المجمل و المؤول. ان الکلام اذا کانت دلالته علی المراد قطعیتا، کلام هرگاه دلالتش بر مراد متکلم قطعی باشد، یقال انه نص، گفته می شود، انه ضمیرش به کلام برمیگرده، گفته می شود که آن کلام نص است در آن معنا. و اذا کانت ظنیتن، هرگاه اون دلالت ظنی باشد، کانت ضمیر داخلش به دلالت برمیگرده، هرگاه اون دلالت ظنی باشد، یقال و انه ظاهرون، گفته می شود که آن کلام ظاهر در این معناست. و اذا کانت مشکوکن فیها، وقتی که اون دلالت مشکوک باشه، یعنی 50-50 باشه، یقال گفته می شود انه اون کلام مجملون، مجمل است. خب کلام مجمل مستحضره، یعنی مبهمه، یعنی ما مراد متکلم رو متوجه نمیشیم. پس خود کلام مجمل دلالتی بر معنای مراد متکلم نداره، نیاز به مبین و روشن کننده خارجی داره. فلا یدل علی المراد بنفسهی، پس دلالت نمی کند مجمل به خودی خود بر مراد متکلم. و یحتاج الی مبین، نیاز به مبین دارد، یعنی باید یه چیزی از خارج این معنا رو روشن کنه، و الا خود کلام مبهم و مجمل هست. مثل اینکه شما مشترک لفظی رو به کار ببرید ولی قرینه‌ای برای اینکه کدوم معنا مرادتون هست در جمله نصب نکنید. خب عرض کردیم معنای راجح در هر جمله‌ای رو میگن معنای ظاهر، و اگر قرینه‌ای نباشه ما به همون معنای ظاهر رو به متکلم نسبت میدیم. اما معنای مرجوح چطور؟ معنای مرجوح اگر قرینه‌ای بر اراده آن از سوی متکلم وجود داشته باشد، بهش میگیم معنای مؤول، میگیم این کلام مؤول است، یعنی ظاهرش اراده نشده، تأویل به خلاف ظاهر رفته است. و اذا کان المراد ما یکون الکلام غیر ظاهر فیه، هرگاه مراد متکلم ما، روی ما بنویسید معنایی که هرگاه مراد متکلم معنایی باشد که کلام ظاهر در آن نیست. زیرش بنویسید یعنی معنای راجح کلام نیست الا انه قام دلیل من الخارج على ارادته، اما از خارج از خود اون کلام ما دلیلی داریم، قرینه ای داریم که متکلم همین معنای مرجوح رو اراده کرده. یقال اینجا گفته می شود ان الکلام معولون، گفته میشه که کلام معول هست. چند تا نکته در این عبارت هست. یکی این که در ابتدای عبارت جناب مصنف فرمود ان الکلام اذا کان دلالته علی المراد، وقتی بحث دلالت بر مراد پیش میاد یعنی بحث ما مدلول تصدیقی هست. پس دلالت تقسیم میشه بر دلالت تصوری و تصدیقی، و خود دلالت تصدیقی گاهی قطعیه میشه نص، گاهی ظنیه میشه ظاهر، گاهی مبهمه میشه مجمل، و گاهی معوله و با قرینه اون دلالت برگزیده میشه. نکته اول. یک نکته بعدی که باید عرض کنیم اینه که دوستان نص در اینجا به معنای قطعی بودن دلالت بود و در مقابل ظاهر و مجمل و معول قرار داره، قسیم این هاست. اما این رو بدانیم هم در این کتاب و هم در کتاب‌های اصولی دیگر و حتی در کتاب‌های فقهی شما گاهی کلمه نص رو می‌بینید و معنای دیگری دارد. معنای دیگر نص به معنای متن است. یعنی ما وقتی می‌گیم در این مسئله نص داریم، یه وقت منظور ما اینه که در این مسئله آیه یا روایتی داریم که دلالتش قطعی و صریحه. این همین اصطلاحی که در کتاب ما هست. اما یه موقعی فقها ادعا میکنن ما برای این فرع فقهی نص داریم. نص داریم، نص اینجا به معنای متن، یعنی به معنای متن شرعیه، حالا آیه یا روایت. پس نص گاهی به معنای متن شرعی هست، چه آیه باشد و چه روایت. پس نص به این اصطلاح دوم اعم است از نص به معنای اول، چون نص به معنای دوم تمام آیات و روایات رو شامل میشه، خواه دلالتشون نص و قطعی باشد، خواه ظنی باشد، خواه مجمل و خواه معول باشد. اما نص به معنای اول فقط متنی از آیات و روایات رو شامل میشه که دلالتش بر مراد قطعی باشد. خب یه تفاوتی میان نص و ظاهر میخوایم عرض کنیم. میتونید در حاشیه کتاب یادداشت کنید. نص قابل تأویل و توجیه نیست، اما ظاهر قابل تأویل و توجیه است. یعنی اگر دلالت لفظ بر کلامی نص بود، متکلم نمیتواند ادعا کند من منظور دیگری داشتم. اما اگر دلالت کلام بر معنا ظاهر باشد، متکلم میتواند ادعا کند من منظور دیگری داشتم. پس در نص اگر متکلم ادعا کنه من چیز دیگری منظورم بود، از متکلم پذیرفته نیست و متکلم متهم به تناقض گویی میشود. اما در ظاهر اگر متکلم بگوید من اون معنای مرجوح رو اراده کرده ام، از او میپذیریم و او متهم به تناقض‌گویی نمیشه. مثالی عرض کنیم. شما دلالت این دو جمله رو با همدیگه مقایسه کنید. فرض کنید امروز روز یک شنبه است. بنده عرض میکنم، دو تا جمله رو مستحضر باشید. بنده عرض میکنم یک، روز چهار شنبه درس تعطیل است. جمله دوم رو ببینید. روز چهارشنبه همین هفته درس تعطیل است. مستحضرید اون جمله اول، جمله دوم که گفتیم چهارشنبه این هفته، وجود این قید این هفته باعث میشه ظهور به اصطلاح دلالت این جمله بر این که منظور بنده چهارشنبه همین هفته است یک دلالت قطعی و 100% هست. لازم ما میگیم دلالت این جمله بر این که منظور چهارشنبه همین هفته است یک دلالت قطعی است، نص در اراده چهارشنبه هفته جاری است. اگر بنده فردا با شما تماس بگیرم بگم من که دیروز گفتم چهارشنبه همین هفته درس تعطیل است، منظورم چهارشنبه هفته بعد بود، هیچ کس از بنده این توجیه رو نمیپذیره و من رو متهم به تناقض‌گویی میکنید. اما اون جمله اول رو ملاحظه کنید، جمله اول گفته شد در جمله اول چهارشنبه درس تعطیله. این جمله یک معنای راجح و ظاهری داره و اون این که مراد چهارشنبه همین هفته است. البته معنای مرجوح و احتمال ضعیفی هم دارد که البته ما به اون معمولا توجه نمی کنیم و اون این که چهارشنبه هفته دیگر مراد باشه یا هفته های دیگر. اینجا دلالت کلام بر اراده چهارشنبه همین هفته دلالت قطعی و 100% نیست، یک دلالت ظنی و معنای راجح هست. بنابراین اگر فردا بنده با شما تماس بگیرم بگم ببخشید دوستان، این که بنده عرض کردم چهارشنبه درس تعطیله، منظورم چهارشنبه این هفته نبود، هفته بعد بود، از بنده این توجیه رو میپذیرید؟ پس دوستان در جایی که کلام ظاهر هست همیشه یک معنای خلاف ظاهری هست که متکلم میتونه با تمسک به قرائن اون رو اراده کنه، اما و توجیه بردار ظاهر، اما وقتی که دلالت نص باشه قابل توجیه نیست. اینم یک نکته. نکته بعدی این که ایشون فرمود اگر دلالت کلام بر معنا مشکوک و 50-50 باشه بهش میگن مجمل. بدانید که در کتاب‌های اصولی دیگه، من جمله در کتاب الموجز و بعضی کتاب‌های دیگه، بابی اصلا داریم به نام باب مجمل و مبین. در این باب اسباب اجمال در کلام بررسی میشود. 1-2 نحوه برخورد با مجملات در استنباط فقهی، در مسیر استنباط فقهی چه برخوردی با جملات مجمل، کلمات مجمل داشته باشیم اونجا بررسی میشه. منتها در پاورقی کتاب ما یک چیزی گفته که ما میخواییم این رو توضیح بدیم. ایشون دو تا از اسباب اجمال در کلام رو گفتند، یکی وجود لفظ مشترک بدون قرینه، 2 شک در قرینیت موجود. دقت داشته باشیم دوستان، علت رو، علت تامه که موجب تحقق یافتن معلول می شود رو گاهی تقسیم میکنن، میگن علت تامه دو قسمه، گاهی هم سه قسم براش گفته میشه. میگن یکی وجود مقتضی، 2 عدم مانع. میگن یه حادثه بخواد اتفاق بیفته باید اولا مقتضیش موجود باشه، ثانیاً مانعی در بین نباشه. مثلا شما فرض کنید چوب اقتضای سوختن داره، آتش هم که در کنارش هست مانعی به نام رطوبت هم نیست و با نزدیک کردن آتش به چوب، چوب میسوزه. اما همین چوب اگر خیس باشه هیچ وقت نخواهد سوخت، یا پنبه اگر خیس باشه با نزدیک شدن آتش نمیسوزه. چرا؟ چون پنبه اقتضای سوختن دارد ولی مانعی دارد و اون رطوبت هست. گاهی هم شما کبریت رو اگر نزدیک آهن ببرید میبینه آهن نمیسوزه. چرا سوختن اتفاق نمیفته؟ به این علت که گرچه مانعی نیست، یعنی این آهن خیس نیست، اما آهن اصلا اقتضای سوختن ندارد. یه مثال عرفی عرض کنیم، یه موقعی کسی از دوستان شما سوال میکنه شما چرا ازدواج نمی کنید، شما یه موقع جواب میدید من شرایطش رو ندارم، آمادگی ندارم، این یعنی من مقتضی در من فراهم نیست. اما یه موقعی میگی من آمادگی دارم، شرایطش رو دارم، منتها یه برادر بزرگتری جلوی من هست، تا اون نره اون مانع ماست. اینجا شما مقتضی در شما موجوده ولی مانع مفقود نیست. خب حالا میخوایم عرض کنیم در جملاتی که مجمل هستن گاهی اصلا اقتضای روشن بودن وجود نداره، یعنی اجمال ناشی است از فقدان مقتضی و گاهی اجمال ناشی هست از وجود مانع. ایشون برای جایی که اجمال ناشی است از فقدان مقتضی مثال میزنن به جایی که لفظ مشترک لفظی در عبارت به کار بره و قرینه‌ای بر تعیین معنای اون نباشد. اینجا مشترک لفظی بدون قرینه اصلا قابلیت فهم رو نداره، اقتضای فهم وجود ندارد. اما گاهی میبینید اقتضای فهم هست، مانعی جلوی فهم ما رو میگه. حالا قسم اول رو بخونیم، پاورقی شماره 1 صفحه 49. بسم الله الرحمن الرحیم. و الاجمال قد ینشأ من الابهام فی المقتضی، گاه اجمال گاهی نشأت میگیرد از وجود ابهام در خود مقتضی، که ان یستعمل المتکلم لفظا مشترکا من دون نسب قرینه معینه، مانند این که متکلم لفظ مشترکی را به کار ببرد بدون قرار دادن قرینه معینه. قبلا عرض شد مشترک لفظی یعنی لفظی که برای بیش از یک معنا وضع شده و فهم هر معنا نیازمند به قرینه هست، به همین خاطر به اون قرینه میگن قرینه معینه. مثلا شما بگی اشتریت عینن یا رأیت عینن، عین 15-16 تا معنا داره، از چشم و چشمه گرفته تا طلا و نقره و خورشید، قرینه ای هم در بین نیست، لذا عبارت مجمل و مبهم میشه. گاهی هم و قد ینشأ اجمال، گاهی نشأت میگیرد اجمال من وجود المانع، از وجود مانعی. حالا ایشون مثالی زده برای وجود مانع که این مثال نیاز به توضیح داره. دوستان دقت داشته باشید، یه موقعی ما عبارتی داریم، شک داریم در این عبارت قرینه ای وجود دارد یا نه. آقایون میگن هر موقع شما شک در وجود قرینه داشته باشید، اصلی لفظی و عقلایی جاری میشه به نام اصل عدم قرینه. مثلا شما لفظی رو دارید، این لفظ معنای حقیقی داره، معنای مجازی داره، و ما شک داریم آیا قرینه ای بر معنای مجازی وجود دارد یا نه، اصل عدم قرینه است. اما دوستان گاهی شک در وجود قرینه نیست، شک در قرینیت موجود است. در شک در وجود قرینه ما اصلا شک داشتیم چیزی هست یا نه، در شک در قرینیت موجود یه چیزی هست، در قرینه بودن یا نبودن شک داریم. یعنی لفظی مثلا در عبارت متکلم هست، ما شک داریم آیا متکلم این را به عنوان قرینه بر معنای خاصی اراده کرده یا اراده نکرده. مشهور علمای اصول شک در وجود قرینه رو مجرای اصل عدم قرینه میدونن، اما شک در قرینیت موجود رو موجب اجمال کلام میدونن. یعنی میگن اگر شما شک در وجود قرینه کردید به شکتون اعتنا نکنید، بنا رو بر عدم قرینه بذارید، اما شک کردید در قرینیت چیزی که موجود هست، این شک کار رو خراب میکنه و باعث اجمال کلام میشه و طبیعتاً کلام از حیز انتفاع برای استنباط حکم شرعی خارج میشه. این که شک در قرینیت موجود موجب اجمال کلام است رو مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در کتاب بحوث فی علم الاصول جلد 3 صفحه 303 این رو به مشهور نسبت داده اند. البته مرحوم شهید سید مصطفی خمینی متوفای 1400 در کتاب تحریرات فی الاصول جلد 2 صفحه 195 ایشون با این نظر مشهور مخالفت کرده اند و معتقدند در هر دو قسم شک، یعنی چه شک در وجود قرینه و چه شک در قرینیت موجود، نباید به شک اعتنا کرد و در هر دو میشه به ظاهر کلام اخذ کرد. خب این هم از این معنا. پاورقی دومی که جناب مصنف داره اینه که ما یه اصطلاحی داریم به نام محکمات و متشابهات که از آیات قرآن هم گرفته شده. میگن آیات قرآن تقسیم میشه به محکمات و متشابهات. در اینجا جناب مصنف میفرماید ما دلالت کلام رو تقسیم کردیم، کلام رو به نص، ظاهر، مجمل و معول. میفرماید نص و ظاهر دلالتشون روشنه، پس اینها جزء محکمات هستند، اما مجمل و معول جزء متشابهات هستند که نیاز به بیان و قرینه دارند تا مراد از اونها چی بشه معلوم بشه. پاورقی رو ببینیم. ان النص و الظاهره من المحکمات فی المحاوره، نص و ظاهر در محاورات و گفتگوهای روزمره جزء محکمات هستند. و ان المعول و المجمل من المتشابهات، معول و مجمل جزء متشابهات هستند. التي تحتاج الى البيان و المبين، که نیاز به بیان و مبین دارن. یعنی معول نیاز به بیان و قرینه خارجی داره، مجمل هم نیاز به مبین دارد. حتی یکشف منهما المراد الواقعی، تا از مجمل و معول مراد واقعی متکلم ظاهر بشود. خب این مسئله ای که ما تقسیم کردیم دلالت رو به نص، ظاهر، مجمل و معول، عرض کردیم یه بار دیگه مرور کنیم در مقام استنباط کدومی که از اینها قابل استفاده هست. اگر عبارتی نص باشه در معنایی، بلا شک ولا ریب قابل افتاء هست، ما میتونیم طبق اون عبارت، طبق اون مدلولی که نص هست ما فتوا بدیم. اگر ما به آیه یا روایتی مواجه شدیم که معنای راجح و ظاهری داشت، البته احتمال خلاف ظاهر هم درش میرفت، چنان که در باب سوم مباحث ادله ظنیه خواهیم گفت، ظواهر حجت هستند و ما طبق ظواهر میتونیم فتوا بدیم. پس اگر کلامی معنای ظاهری داشت، ما به همون معنای ظاهریش فتوا میدیم، نه به معنای خلاف ظاهر. البته اگر دلیل داشتیم بر اینکه شارع مقدس اون معنای خلاف ظاهر رو اراده کرده، ما هم به همون خلاف ظاهر فتوا میدیم. اما مادامی که قرینه ای بر معنای خلاف ظاهر نباشد که همون معنای معول باشه، ما اصل حجیت ظواهر است و ما به ظواهر فتوا میدیم. اگر هم دلالت جمله بر معنا مجمل باشه، که این مجمل به خودی خود در استنباط حکم شرعی به کار نمیاد، چون چیزی از مراد متکلم از آن فهمیده نمی شود. بله، مجمل اگر مبین خارجی براش پیدا شد و معنا رو روشن کرد، اون موقع قابل استفاده خواهد بود. خب این یه نکته. حالا وارد مطلب چهارم در باب دلالت میشیم. مطلب چهارم اینه که ما در علم اصول از مباحث الفاظ بحث میکنیم. میخوایم ببینیم از چه نوع الفاظی ما بحث خواهیم کرد. سابقا عرض کردیم لفظ دال است و معنا مدلول، و ما تو علم اصول تو مباحث الفاظ از دوال لفظی بحث میکنیم که الفاظ چه دلالت هایی دارند. خب یک سری از الفاظ دوستان تعیین تکلیف مدلول این الفاظ در استنباط حکم شرعی مؤثر است قطعا، اما مشکل یک یا دو مسئله فقهی رو حل میکنه. اگر تعیین تکلیف مدلول لفظی مشکل یک یا دو فرع فقهی رو مشخص کرد، اینها معمولا در علم فقه مورد بحث قرار میگیره، نه در علم اصول، چون ما در علم اصول به دنبال قواعد لفظیه هستیم. یعنی اگر هم از الفاظی بحث میکنیم، میخوایم پیرامون اون الفاظ یک قاعده بیرون بدیم. مثلا برای مورد اول شما لفظ کعب به معنای برآمدگی رو در آیه وضو فقط مشکل ما رو حل میکنه، که خداوند متعال در سوره مائده آیه 6 فرمود وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، پاها رو تا کعبین یا تا یعنی تا دو برآمدگی مسح کنید. خب بحث از این که کعب یعنی چی و مصداق خارجیش چیه، گرچه در استنباط و حکم شرعی مؤثره و فتاوا هم الان به اصطلاح مختلف هست، بعضی میگن تا خود برآمدگی روی پا، بعضی میگن تا بیخ ساق رو شما باید مسح بکشید. پس قطعا تعیین تکلیف معنای کعب در استنباط حکم شرعی تأثیر داره، ولی تنها مشکل مسئله وضو رو حل میکنه، یه مسئله جزئی هست. اما ما در علم اصول همونجوری که مستحضرید در تعریف علم اصول عرض کردیم، علم الاصول هو العلم بالقواعد، ما از الفاظی بحث میکنیم که اینا قاعده دست ما بده. مثلا بحث خواهیم کرد. لفظ امر ظهور در وجوب دارد. خب این اختصاص به مسئله خاصی نداره. ما در باب صلات، در باب طهارت، در باب خمس، در باب زکات، در باب دیات و در تمام ابواب فقه با فعل امر مواجه هستیم. پس ما اگر ثابت کردیم در مباحث الفاظ که صیغه امر داله بر وجوبه، صیغه نهی داله بر حرمته، جایی که قرینه نباشه، اینها در همه جای فقه به درد ما میخوره. پس ما در مباحث الفاظ علم اصول از این سنخ دوال لفظیه و الفاظ بحث میکنیم. ببینیم با هم. الرابعو الدوال لفظیت المشترکتو فی علم الاصول. به این چیزهایی که ما عرض کردیم که در همه جای فقه به درد میخوره بهش میگن دوال مشترکه. چرا؟ چون اختصاص به مسئله و باب خاصی ندارد، در تمام مسائل و ابواب فقه قابلیت استفاده دارد. ببینیم. ان الدوال لفظیت التي يبحث عنها في استنباط الاحکام، دوال لفظی که بحث می شود از آنها در استنباط احکام، قد تكون مختصتا بمساله فقهيه خاصه دون اخرى، گاهی اختصاص دارد به مسئله فقهی خاصی دون اخرى، یعنی در بقیه مسائل جریان ندارد. کلفظ الكعب، مثل لفظ کعب در مسئله وضو، در آیه وضو، یا مثل لفظ سعید در آیه تیمم که فرمود اگر آب نبود شرایط وضو نبود فتیممو سعیدن. خب سعید تعیین تکلیفش مسئله تیمم رو حل میکنه. بعضی ها فرمودن فقط با سعید به معنای خاکه، فقط با خاک میشه تیمم کرد. مشهور فرمودن سعید به معنای اعم از خاک است، در نتیجه با سنگ مرمر هم، با سنگ هم میشه تیمم کرد. خب تعیین تکلیف واژه سعید در استنباط حکم شرعی تأثیر داره، ولی فقط مسئله تیمم رو حل میکنه. این مدل الفاظ رو ما فقط تو علم فقه بحث میکنیم دیگه، توی علم اصول از اینها بحث نمیکنیم، اینها بحث‌های جزئیه. ما در علم اصول باید به بحث‌های کلی و قاعدهی عمل کنیم، بحث کنیم. کلفظ الکعب فی مسئله الوضوء، خب اینا چی میشه تکلیفشون؟ و یبحث عنها، بحث می شود از این دوال لفظیه روی انها بنویسید، دوال لفظیه مختصه، از این دوال لفظیه مختصه بحث می شود در علم فقه، اونم در خود همون مسئله، دون الاصول تو علم اصول ازش بحث نمیشه. وقد تکونو، ضمیرش می خوره به دوال لفظیه، دوال لفظیه گاهی هستن مشترکتن بین المسائل المختلفه، مشترک است بین مسائل مختلفه و اصولی از اینها بحث میکنه. و قد اهتم الاصولی و بالبحث عنها، اصولی بحث میکنه از این مدل الفاظ و دوال لفظیه که مثال زدیم. مثلا بحث میکنن که صیغه امر داله بر وجوب است هر کجا که باشد و قرینه‌ای در بین نباشد. یه دقتی داشته باشید، مرحوم شهید صدر وقتی میخوان علم اصول رو تعریف کنن اینطور میفرماین: هو العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت استنباط الحکم الشرعی. علم اصول علم و عناصر مشترکه در عملیات استنباط حکم شرعی هستن، در کتاب دروسم فی علم الاصول جلد 1 صفحه 43. این عناصر مشترکه که ایشون فرمودن یعنی عناصری که در تمام ابواب و مسائل فقهی به کار میاد. اینی که ما گفتیم ما از الفاظ مشترکه بحث کردیم، یک دسته از عناصر مشترکه الفاظ مشترکه هستن. البته عناصر مشترکه دیگری هم داریم، مثل اصول عملیه مثلا و قواعد دیگه، قواعد عقلی و شرعی دیگری که اختصاص به باب خاصی ندارن. خب حالا بیایم سراغ همین الفاظ مشترکه، دوال لفظی مشترکه. خود همین ها دو دسته هستن. بعضی از اینها حکم شرعی رو برای ما روشن میکنن، یعنی از یک سری الفاظ بحث میکنیم که مستقیما خود حکم شرعی رو به ما میده، مثل بحث اوامر و نواهی. ما میگیم آقا امر ازش حکم وجوب و استحباب استخراج میشه، حالا در شرایط خاص خودش. نهی هم حکم حرمت و کراهت ازش استفاده میشه در فضای خاص خودش. اما یک دسته از این الفاظ مشترکه یا دوال لفظی مشترکه، دوستان، خود حکم شرعی رو برای ما روشن نمی کنند. کیفیت تعلق گرفتن حکم شرعی به موضوعات رو برای ما میگن که سه باب رو شامل میشه: باب عام و خاص اینطوره، باب مطلق و مقید اینطوره و باب مفاهیم. مثلا مثال بزنیم کیفیت تعلق یعنی چی. مثلا وقتی ما میگیم اکرم العلماء، حکم وجوب اکرام است که از اکرم استفاده میشه. اما العلماء رو ما توی اصول بحث میکنیم، جمعی که الف و لام داشته باشد آیا اگر در عبارتی بیاد حکم به تمام افراد تعلق گرفته یا به بعض افراد. خب مستحضرید، العلماء موضوع حکمه. این بحث اصولی ما که اصطلاحا بهش میگن بحث عام و خاص، این کاری با این نداره که حکمش وجوبه یا استحبابه یا کراهته یا حرمته یا هرچی هست. کار نداره حکم چیه، میگه حکم هرچی هست باشه، موضوعش هم علماست. اما این حکم حالا استحبابه، کراهته، اباحه هست، حرمته یا وجوبه یا هرچی هست، این به چه کیفیتی به علما تعلق گرفته؟ آیا کیفیت شمولیه، یعنی همه علما رو شامل میشه یا همه علما رو شامل نمیشه؟ پس مباحث عام و خاص و مطلق و مقید و بحث مفاهیم پیرامون کیفیت تعلق حکم به موضوعات شرعی رو بحث میکنن. ببینیم با هم. و هی علی نوعین. هی یعنی چی؟ یعنی دوال لفظی مشترکی که جای بحثش علم و اصول است. دو نوع است. الاول ما یدل علی الحکم الشرعی که الاوامر و نواهی. اول ما یعنی الفاظی که یا دوال لفظی که دلالت بر خود حکم شرعی میکنن، که دو تا باب از ابواب پنج، دو تا فصل رو شامل میشه از مباحث الفاظ، کل اوامر و نواهی. مثل اوامر و نواهی خواهد آمد که دوستان حالا همینجا عرض کنیم، از اوامر معمولا حکم وجوب و استحباب و گاهی حکم جواز استفاده میشه به حسب مقام و قرائن موجود در کلام. از نواهی چه حکمی استفاده میشه؟ نوعا از نواهی حکم حرمت و کراهت استفاده میشه. البته از همین اوامر و نواهی گاهی علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی هم استفاده می شود که اصطلاحا بهش میگیم اوامر و نواهی ارشادی، که در آینده توضیحش رو خواهیم داد. پس از اوامر و نواهی هم حکم تکلیفی در میاد و هم حکم ارشادی. حالا چطور در میاد در آینده بخونیم. قسم دوم از این دوال و الفاظ، الثانی ما یدل علی کیفیت تعلق الحکم الشرعی به موضوعه، الفاظی است که دلالت، مباحث لفظی است که دلالت میکند بر کیفیت تعلق گرفتن حکم شرعی به موضوعاتش، مثل بحث عام و خاص و المطلق و المقید و المفاهیم. بنابراین دوستان دوال لفظی که ما در مباحث الفاظ ازش بحث میکنیم پنج فصلند، و علیه نجعل الدوال لفظیت فی علم الاصول فی خمسه مباحث، در پنج مبحث قرار میدیم. البته بهتره بگیم پنج فصل، چون ما بعد از عنوان باب در کتاب الاساس عنوان فصل رو داریم، بعد از فصل عنوان مبحث رو داریم. مبحث زیر مجموعه فصل، در حالی که خود اوامر فصل اوله، نواهی فصل دومه، عام و خاص فصل سومه، مطلق و مقید فصل چهارم و مفاهیم فصل پنجم. به حمد الله دوستان متن کتاب تمام شد و حالا میرسیم به تطبیقات بحث. صفحه 50. یکی از تقسیم اولی که ما خوندیم در این بخش، تقسیم دلالت به مطابقی تزامنی و التزامی بود که به تبعش مدلول مطابقی تزامنی و التزامی خواهیم داشت. دوستان بحث ما اینه، اگر شما یک کالایی رو خریدید، به کالا به اصطلاح میشه مبیع، اگر کالایی رو خریدید آیا لوازم اون مبیع هم داخل در بیع شما هست یا نیست؟ اگر شما فرض کنید خونه خریدید، به این آقا گفتی من خونه شما رو میخرم، خب خونه دلالتش بر خود خونه مطابقیه، دلالتش بر اجزای خونه مثل در و دیوار و حیاط و حتی درخت، اینا دلالت تضمنی هست. اما دلالتش بر لوازم خونه مثل کولر خونه، مثل فرض کنید که لوازمی که تو خونه هست، این دلالتش دلالت التزامی هست اگر دلالت داشته باشه. یک نظریه این است که هر چه لفظ مبیع به دلالت مطابقی و تضمنی دلالت کنه داخل در عقد قرارداد هست، اما مدلولهای التزامی داخل در قرارداد نیستند مگر اینکه عرفاً داخل باشد، یا اگر داخل نیست طرفین اون رو شرط کنند. طرفین مثلا فرض کنید یا آقا بگه من خونه رو از شما میخرم به شرط اینکه درخت خونه مال خودت باشه، من درخت رو نمیخوام، یا حوضی که تو خونه هست مال شما باشه، من اینو نمیخوام، با هم شرط کنن اشکالی نداره. اما مثال برای اونجاهایی که عرفاً چیزی داخل هست، مثل اینکه عرفاً مثلا پرده در خونه، وقتی شما خونه میخرید پرده عرفاً داخل در خونه نیست، پس اگر فروشنده پرده خونه رو کند و با خودش برد شما نمیتونید شاکی بشید، اما در و پنجره چرا؟ اینا داخله. مثلا شما دقت کنید وقتی ماشینی رو خرید و فروش میکنید، عرفاً مخارج سند در بعضی از شهرها با فروشنده است، در بعضی از شهرها با خریداره، در بعضی از شهرها هم 50-50. خب اینها چیزیه که عرف قضاوت داره و در باب اول مباحث ادله قطعی خواهیم گفت عرف اینجور جاها حکومت میکنه و حکم صادر میکنه و حکمش هم قابل اجرا هست و باید از حکم عرف چیکار کرد؟ تبعیت کرد. پس اگر دو نفر صابخونه، فروشنده و خریدار، دعوا کردن، یکی گفت پرده رو باید میذاشتی، اونی که میگفت نه، اینجا پرده چون نه مدلول مطابقی است نه مدلول تضمنی، اینجا باید به عرف مراجعه کن. اول میپرسیم آیا شرط کرده بودید که پرده داخل در مبیع باشد یا نه؟ اگر گفتن نه، میگیم خب برید به عرف مراجعه کنید. ببینید در عرف این منطقه کسی خونه میخره پرده هم روی خونه هست یا نیست. اگر گفت پرده روی خونه هست، پرده رو باید صابخونه جا بذاره. اگر گفت نیست، فروشنده میتونه پرده رو با خودش بکنه و ببره. ببینیم با هم. يدخل في المبيع كل ما يدل عليه لفظ المبيع بالمطابقه او التزمن عرفا. داخل در مبیع است هر چیزی که لفظ مبیع با دلالت مطابقی یا تزمنی بر آن دلالت. لفظ مبیع یعنی مثلا شما گفتی خونه خریدم، اینجا خونه میشه لفظ مبیع. یا میگی دوچرخه شما را خریدم، این میشه چی؟ مبیع. یا ماشین رو خریدم، آیا این آقای فروشنده حق دارد ضبط ماشین رو برداره، روکش صندلی‌هاشو برداره یا نه، قفل فرمونشو برداره؟ اینا بستگی داره که اینها چه نوع مدلولی باشه. فلو باع بستانن، اگر بستانی رو، مجموعه درختی رو، زمینی رو، باقی رو بفروشد، يدخل فيه الاشجار والابنيه، اولا درختان داخل هستند به دلالت تضمنی یا مطابق. ابنیه یعنی اگر خونه‌ای در اون باغ ساخته شده، میتونیم بگیم که اشجار دلالت مطابقی داره، چون باغ یعنی جایی که درخت داشته باشه، پس اشجار بالمطابقه داخل است. اما ساختمونی که بعضی‌ها خونه باغی که توی باغ می‌سازن، اون به تضمن داخله. اما ماکان لازمن للمبیه، اما چیزهایی که از لوازم مبیعه، یعنی جزئه، یعنی خود لفظ به دلالت مطابقی و تضمنی برش دلالت ندارد. مثل چی؟ مثلا فرض کنید یه تراکتوری توی باغ هست، تعدادی بیل توی باغ هست، آیا این هم داخل در مبیع هست یا نه؟ میفرماید داخل نیست. و اما ما کان لازمن للمبیع و یدل علیه بالالتزام، هر چیزی که لازمه مبیع است و مبیع دلالت میکند بر آن با التزام، فلا يدخل في ما يتعلق به البيع، زیر ما يتعلق به البيع خط بکشید ببینید مبیع. پس چیزهایی که لازمه مبیع و دلالت مبیع بر اونها دلالت التزامیه داخل نیست در مبیع، مگر در دو صورت، الا ان يحكم العرف بتبعيته للمبيع، الا اینکه عرف حکم کنه که این هم تابع مبیع است، او یشترط فی ضمنه، یا در ضمن بیع شرط بشود، او یشترط دخوله، فاعلش میشه دخول، یا دخول اون چیز در ضمن مبیع شرط شده باشد. دوستان، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب تمهید القواعد صفحه 110 میفرماید آیا دلالت خب ممکنه شما سوال کنید بگید آیا دلالت مطابقی حجت، دلالت تزمانی حجت، مگه دلالت التزامی حجت نیست؟ اگه دلالت التزامی رو بگیم حجت، پس لوازم مبیع هم چون دلالتش التزامیه و معتبره باید داخل در مبیع باشه. شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد میفرماید دلالت التزامی در بسیاری از موارد حجته. مثل کجا؟ ایشون مثال زده برای این که مثلا کسی بیاد بگه آقا من سقف رو از شما میخرم، خب مستحضری سقف بدون دیوار اصلا معنا نداره، چون دیواری زیرش نباشه سقف پایین میاد. اینجا دیوار هم داخل در مبیع هست، اما ایشون استثناء کردن، فرمودن از جمله جاهایی که دلالت التزامی داخل در مبیع نیست، اون چیزیه که عنوان مبیع به دلالت التزامی برش دلالت کنه. ببخشید، همون مثال سقف و حائط رو ایشون زدن، گفتن درسته که اون مثال مال اینجاست، درسته که سقف بدون دیوار تحقق پیدا نمیکنه، میاد پایین، اما دلالت سقف بر سقف مطابقیه دلالتش بر دیوارهایی که زیر سقفه، دلالت التزامیه. اگر کسی اومد و گفت من سقف رو میخرم و پولی بابت خرید سقف داد، دیوارها مال خریدار نمیشه و دیوارها کماکان در ملک فروشنده هست. چرا؟ چون مدلول التزامیه و در بحث بیع فرمودن در بحث بیع مدالیل التزامی مبیع داخل در بیع نیستند. خب عرض کردیم این یک نظر در مسئله هست و چه بسا نظر معروف هم باشد. شما اگر به کتاب جامع المدارک مال مرحوم سید احمد خانساری متوفای 1405 هست که در کنار قبر مرحوم علامه طباطبایی ایشون مدفون هستند، ایشون میفرماید به نظر ما همون جوری که مدالیل لفظی جاهای دیگه معتبرن، در بیع هم همینطوره. میفرماید لا یخفا ان مدلول ما وقع علیه البیع، مدلول اون چیزی که بیع برش واقع شده، مثل عنوان خانه، مثل عنوان سقف، کسائر المدالیل، مثل بقیه مدالیله. فما یکون لفظ ظاهرن فیه یا خذبهی، لفظ ظهور در هر معنایی داشته باشد به اون عمل میشه، سوا اون کانه بالمطابقه، خواه میخواد اون مدلول مدلول مطابقی باشد، اول تزمان، خواه مدلول تزمانی باشد، اول التزام، خواه مدلول چی باشد؟ التزامی باشد. البته حرف اینه که باید مدلول التزامی باشد، نه اینکه ما بگیم خونه رو خریدیم هر چی تو خونه بود داخله، باید مدلول التزامی باشد، یعنی بین این و اون تلازم وجود داشته باشه. مثال رو ببینید، مثلا شما وقتی مغازه میرید بیا آقا میگی یک کیلو چایی به ما بده، چایی کیلو چند؟ کیلوی مثلا 100,000 تومان، یک کیلو چایی به من بده، دیگه انتظار نداری قند به شما بده، چون در مقام خرید چایی قند با چایی ملازمه نداره، گرچه از لوازم چایی است ولی اینجا ملازمه نداره، پس شما انتظار ندارید ایشون قند هم به شما بده و شما مطالبه قند ندارید. اما شما وقتی قهوه خونه میرید میگید آقا چایی دونه چند، دیگه قیمت قند رو نمیپرسید، میگید چایی استکانی چند، میگه استکانی 5,000 تومان، وقتی چای رو میاری انتظار دارید قند هم بیاری. میگه آقا من پولشو دادم. میگه آقا شما پول چایی رو دادید. میگه چایی همراه با قند همیشه. پس شما وقتی قیمت چایی رو میگیرید قیمت چایی و قند رو در حقیقت پرداخت کردید. پس یک نظر هم اینه که اگر چیزی مدلول التزامی بود، مدلول التزامی هم حجت و معتبره و باید داخل در مبیع باشد. البته عرض کردیم باید ظهور داشته باشه، یعنی فهم عرفی این باشه. همونجا شما در قهوه خونه اگر دعوا کنید مردم بگن چی شده، میگه آقا من پول چایی دادم، این آقا به من قند نداد. او آقا میگه ایشون فقط پول چایی داده، پول قند نداد. مردم از کدوم طرف طرفداری میکنن؟ از شما طرفداری میکنن. میگن چون چایی عرفاً قند باهاش هست، کسی که چایی میخرد در حقیقت قند رو هم باهاش خریده و دلالت قند بر چایی دلالت چیه؟ التزامی. ممکنه ما این معنا رو از این عبارت مصنف که فرمود الا ان يحكم العرف بتبعيته استفاده کنیم، یعنی بگیم ایشون که گفت لوازم داخل نیست، منظورش لوازمیه که دلالت عرفی نداره، و الا اگر عرفن ظهور داشته باشه، ظهور عرفی داشته باشه، ما در بعدن خواهیم گفت ظهورات عرفی حجت هستند. پس میشه عبارت مصنف رو به این صورت هم تفسیر کرد. یعنی ایشون هم فرمودن لوازم دو دستن، یک سری از لوازم ظهور عرفی ندارند، اینا داخل نیستن، اما یک سری از لوازم ظهور عرفی دارن، اینا داخلن. عبارت رو به این صورت هم میشه تفسیر کرد. خب تطبیق دوم دوستان متوقفه بر این که ما قبلش یک اصطلاحی رو توضیح بدیم. اون مطلبی هم که عرض کردیم از مرحوم آیت الله خانساری مربوط به کتاب جامع المدارک فی شرح مختصر نافع جلد 3 صفحه 192 بود. خب اصطلاحی که ما باید توضیح بدیم اینه که دوستان، فروشنده مثلا در عقد بیع، فروشنده یه موقع خود مالک و صاحب شیء که فروشنده است، یه موقع وکیلش است، یه موقع ولیش است و یه موقع وصی اون آقا هست. خب اینها بدون شک و ریبی اینها میتونن خرید و فروش کنن. اما اگر شخص دیگری بیاد متولی فروختن بشه که نه مالکه، نه وکیل مالکه، نه وصی مالکه، نه ولی مالکه، نه حاکم شرعه، اجنبی از اجرای عقده، این آقا رو بهش میگن فضولی. به تعبیر فارسی خودمون بهش میگن آدم فضول، یعنی آدم نامربوط، هیچ ربطی نداره. مثل اینکه برادر شما بدون اطلاع شما بره دوچرخه شما رو بفروشه، این بیعو بهش میگن بیع فضولی. خب بیع فضولی صحیح هست یا باطل؟ یه عده میگن بیع فضولی باطله، یه عده معتقدن بیع فضولی صحیح هست که نظر مشهور همینه، مشهور معتقدن بیع فضولی صحیح هست ولی لازم نیست. مستحضرید، عقد بیع عقد لازمه، به این معنا که نه فروشنده و نه خریدار در حالت عادی نمیتونن بیع رو به هم بزنن، فسخ کنن. و این که عرض کردیم پشت در مغازه ها گاهی مینویسن جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، در صورت عادی، نه در جایی که مشکلی داشته باشه کالا، این که میگن پس گرفته نمیشود، این همون قاعده بیعه. پس اگر مغازه داری پس گرفت، این یه لطفی در حق ماست. خب اگر خود مالک دوچرخه را بفروشد و معامله هیچ مشکلی نداشته باشه، این بیع صحیح هست و لازم، نه صاحب دوچرخه میتونه معامله رو به هم بزنه و نه خریداری که پول داده. اما اگر فضولی یعنی اجنبی آمد این معامله را انجام داد، مشهور معتقدن بیع فضولی صحیح هست ولی جایزه. از طرف کی جایزه؟ از طرفی که مالکی که فضولی به جاش اجرای عقد کرد. لذا شما وقتی مطلع شدید برادر شما دوچرخه شما رو فروخته، میتونید راضی بشید به معامله، میتونید معامله رو به هم بزنید. اما اگر خودت فروخته بودی، حق به هم زدن معامله رو نداشتی. البته این حق فسخ فقط از ناحیه شماست، نه از ناحیه خریدار. خب حالا یه عده دوستان فرمودن که بیع فضولی باطله. دلیلشون چیه؟ میگن بیع فضولی. فضول وقتی میاد عقد بیع رو جاری میکنه، میگه بعتو فروختم، این کلام ایشون مدلول تصوری دارد ولی مدلول تصدیقی ندارد، یعنی اراده ای پشت این بعتویی که ایشون فرمود نیست. گفتن به این دلیل، چون اراده پشتش نیست. و بعدن خواهید خوند در کتاب‌های فقهی یکی از شرایط صحت عقد اینه که متعاقدین باید قصد معامله رو داشته باشن، و میگن فضولی در اینجا قصد ندارد، یعنی کلامش درسته میگه به تو ولی مدلول تصدیقی مراد جدی نداره، لحاظا بیعیشون اصلا منعقد نمیشه و باطل هست. ببینیم اثانی قد یقالو به بطلان بیع الفضولی، گاهی گفته میشود که باطل است بیع شخص فضول. چرا؟ لعدم کونهی قاصدن لمدلول صیغت البیع، چون آقای فضولی قصد کننده مدلول صیغه بیع نیست. روش بنویسید یعنی فقدان دلالت تصدیقی. این تطبیق مربوط به دلالت تصوری و دلالت تصدیقی است. اشکالی که جناب مصنف دارن اینی که اگر فضولی اومد رفت و شرخه شما رو فروخت بدون اجازه و وکالت از شما و ولایت بر شما، مثلا مثل دزدی که ماشین شما رو دزدیده برد فروخت، ایشون وقتی به طرف مقابلش میگه بعتو، یعنی من این ماشین و دوچرخه رو فروختم، این هم مدلول تصوری داره، یعنی معنا به ذهن انسان میاد، هم مدلول تصدیقی داره، واقعا این آقا قصد فروش داره. آقای دزد که از من و شما قصدش برای فروش چیه؟ از خود مالک هم، خود مالک ممکنه قصد فروش نداشته باشه، اما این آقای دزد قطعا قصد فروش داره. پس نمیشه گفت ایشون قصد فروش، نمیشه گفت ایشون به اصطلاح قصد فروش نداره. پس کلامش هم مدلول تصدیقی دارد و هم مدلول تصوری. میفرماید و یستشکل علیه به انه لا فرق بین صیغه المالک الاصیل و الفضولی. اشکال می شود بر این قول به انه، به این که شأن چنین است که فرقی نیست بین صیغه‌ای که مالک اصلی اجرا میکنه یا صیغه‌ای که فضولی اجرا میکنه. فدلالت تصوریه ولا تصدیقی، نه در دلالت تصوری با هم فرقی دارن و نه در دلالت تصدیقی، یعنی او آقا میفروشه با اراده میفروشه. بله اینها یه فرقی با هم دارن، فرقم اینه که این آقای مالک اصیل تنها شرعن حق جابجایی این مال رو داره، اما شخص غریبه حق جابجایی نداره. طبیعتا اون کسی که حق جابجایی دارد قصدش مؤثره و اون کسی که حق جابجایی ندارد قصدش مؤثر نیست. پس و این قصدی که مؤثر هست یا مؤثر نیست، این دیگه ربطی به صیغه نداره و خارج از مدلول صیغه هست. و انما الفرق فی قصد خارج من المدالیل لفظیه، فرق این دوتا برمیگرده به یه قصدی که خارج از مدالیل لفظیه است. اون قصد چیه؟ و هو قصد الاصیل لأثر العقد به خلاف الفضولی. اصیل یعنی مالک اصیل، و اون قصدی است که مالک اصلی دارد نسبت به اثر عقد ولی فضولی ندارد، یعنی نمیتواند داشته باشد. چرا؟ چون شرعاً مالک اصلی حق جابجایی ملکیت مال رو داره، پس میتونه قصدشو داشته باشه، اما فضولی شرعاً حق جابجایی مالکیت این مال رو نداره، پس قصدش هم طبیعتا نمیتونه داشته باشه، که این تفاوت ربطی به دلالت لفظی نداره. خب دوستان، این تطبیق سوم پیرامون این تقسیمیه که ما در باب دلالت داشتیم، که دلالت یا نص یا ظاهر دلالت، نص یا ظاهر. ایشون دو تا مثال، دو تا روایت رو مثال زدن، میفرمان ما دو تا روایت متعارض داریم، بعضی ها از طریق نص و ظاهر تعارض این دو روایت رو حل کردن. خواهیم رسید انشاءالله در باب پنجم، باب تعادل و تراجی، که اولین قدم در برخورد با دو روایت متعارض اینه که اینها رو جمع کنیم، یعنی بگیم هر دو درست میگن، منتها این منظورش اینه، اون منظورش اونه. مثل زن و شوهری که با هم دعوا دارن، نباید انسان بیاد ابتداعا طرف یه طرف رو بگیره، مشاور اول سعی میکنه بگه هر دوی شما درست میگین، اینها رو آشتی بده، نه اینکه اینها رو جدا کنه بگه شما باید از هم دیگه جدا بشین. خب ما دو تا روایت داریم. یک روایت میفرماید سمن العذرت من السحت، سحت یعنی مال حرام، سمن یعنی قیمت، پول. پولی که از فروش عذره حاصل میشود حرام است. روایت دیگه میگه نه، لا بأس به بیع العذره، بیع عذره اشکالی نداره، یعنی درآمدشون اشکالی نداره. خب مستحضرید، اینها با هم تعارض دارن، چون یه روایت اول میگه پولی که از خرید و فروش عذره در میاد حرامه، دومی میگه اشکالی نداره. خب اینا تعارض دارن. بعضی ها اومدن فرمودن روایت اول کلمه عذره، روایت اول دلالتش بر عذره انسان یا بگو همون کود انسانی دلالتش نسه، و دلالتش بر عذره غیر انسان ظاهر است. روایت دوم دلالتش بر عذره غیر انسان نسه، ولی نسبت به عذره انسان یعنی کود انسانی ظاهره. پس هر روایت، هر کدوم از روایت ها نسبت به یک معنا ظاهر است، نسبت به معنای دیگه، نسبت به مصداق دیگه نسه. شما در باب تعادل و تراجی خواهید خوند یکی از راه‌های جمع تقدیم نس بر ظاهره. شما اگر بخواید تکلیف کود انسانی رو مشخص کنید، روایت اول نسبت به کود انسانی نسه که حرامه، روایت دوم که گفت اشکال نداره نسبت به کود انسانی ظاهره، و خواهیم خون نص بر ظاهر مقدمه. پس ما برای کود انسانی به روایت اول باید فتوا بدیم، چون اون نص، روایت دوم نسبت به کود انسانی چیه؟ ظاهره. اما نسبت به کود غیر انسان اگر ما بخواهیم فتوا بدیم، روایت دوم نسبت به کود انسان نص، روایت اول ظاهره، پس ما باید نسبت به کود غیر انسانی به روایت دوم فتوا بدیم و بگیم جایزه. پس ثمره این جمع بین دو روایت این شد که خرید و فروش عذره و کود انسانی حرام است به خاطر روایت اول. میگیم پس روایت دوم چی میشه که گفت جایزه؟ میگیم روایت اول نسه، روایت دوم ظاهره، نس بر ظاهر مقدم. فتوای دوم خرید و فروش کود غیر انسانی جایز است. میگیم مستندتون چیه؟ میگیم روایت دوم. میگه پس روایت اول که گفت حرامه چیه؟ میگیم روایت دوم نص در کود غیر انسانیه، روایت اول ظاهر در کود غیر انسانیه، بنابراین و نص بر ظاهر مقدمه، روایت دوم مقدم. اینم عرض کنیم منظور ما از غیر انسان یعنی حیوانات حرام گوشت مثل پلنگ، بلا حیوانات حلال گوشت که اون از مسئله ما خارجه و خرید و فروشش اشکالی نداره. نفرماییدم که کود انسانی رو کی میخره کی میفروشه، این رو بدونید. فاضلاب هایی که در دنیا، فاضلاب های شهری که تصفیه میشه، این آبش چون حاوی املاحی از کود انسانی هست، اینها قیمتشون توی دنیا از آب آشامیدنی بیشتره، چون آب به اضافه کوده، کوده حل شده، نه آب خالی. خب ببینیم با هم. قد یقال فی الجمع بین روایت یعقوب ابن شعیب سمن العذرت من السحت و روایت محمد ابن مضارب لا بأس به بیع العذره، گاهی در جمع، روی این جمع بنویسید یکی از راه‌های حل تعارض، یکی از راه‌های حل تعارض که در باب پنجم خواهد آمد، گاهی در وجه جمع بین روایت یعقوب ابن شعیب که می گفت سمن عذر سحت و حرام است و روایت محمد ابن مضارب که می فرماید اشکالی ندارد فروختن عذره، اینجوری جمع میشه: به ان الاول نسون فی عذرت الانسان، دیر عذره انسان خط بکشید، و ظاهرون فی عذرت غیرهی، نسبت به عذره انسان نسه، نسبت به عذره غیر انسان ظاهره، و ثانی روایت دوم نسون فی عذرت غیر انسان و ظاهرون فی عذرت انسان. و خب این از بچه جم. اشکال مصنف اینه که میفرمایید این که گفتیم این نسته در این و اون نسته در اون، چه دلیلی دارید؟ این که میگید دلالتش بر عذره، روایت اول دلالتش بر عذره انسان قطعیه، روایت دوم دلالتش بر عذره حیوان قطعیه، اینو این قطع از کجا اومد؟ کجای اینا میگه قطعیه؟ نه، همش احتمالیه. ولا یخفا ما فیه، مخفی نیست اشکالی که در این قول هست. ما فیه روی ما بنویسید اشکال، روی فیه بنویسید قول، قول مذکور. چرا اشکال درش هست؟ لعدم نصوصیت فیه ما، چون هیچ کدومشون نس نیستن. کجا میگی اینو بدی دست هر کدوم از مردم، هیچ کدوم این رو دلالتش قطعی نمیدانند. خب اینجا یه اشکالی گاهی به ذهن بعضی از دوستان طلبه میرسه، اشکال خوبی هم هست. میگن آقا شما در متن درس فرمودید دلالت کلام بر معنای مراد یا نس و قطعیه و احتمال طرف دیگری درش نمیره یا ظاهر هست. شما چطور گفتید روایت اول هم نس هم ظاهره؟ شما که گفتید دلالت کلام یا نس یا ظاهره، اینجا میگید هم نس هم ظاهره، نس در عذره انسان، ظاهر در عذره غیر انسان. منظور ما که عرض کردیم نس و هم نس هم ظاهر نسبت به دو چیزه، نس و ظاهر که با هم قابل جمع نیستن، باید شروط تحقق تناقض و تضاد باشه. میدونید در تناقض هشت وحدت شرط دان، یکی وحدت اضافه است، یعنی نسبت به یک چیز، اما اینجا نسبت به دو چیز داریم میگیم. میگیم نس نسبت به عذره انسان، اما ظاهر است نسبت به عذره غیر انسان. یعنی اگر بخواید معنای فارسیش رو بنویسید اینه که کلمه عذره روایت کلمه عذره یا بگیم کل روایت قطعا شامل عذره انسان می شود و به احتمال زیاد عذره غیر انسان را هم شامل می شود، روایت دوم هم قطعا عذره غیر انسان رو شامل میشه، احتمال زیاد یعنی احتمال راجح و ظاهر اینی که عذره انسان رو هم شامل میشه. پس به این معنا ما عرض کردیم بین اینها این تناقضی با حرف قبلی ما ندارد. والحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.